ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر در 30 تیر ماه سال 1399. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید از تازه ترین تحولات پیرامون شیوع کرونا در ایران و همچنین اجرای یک حکم اعدام دیگر در ایران، اون هم در میانه درخواست میلیونی اعدام نکنید خواهیم گفت. با ما باشید. ابتدا مرور داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم شاهین بشتی.
با سلام. دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی کشوری فرانسه روز دوشنبه از آغاز بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمایی سرنگون شده اوکراینی بر فراز تهران خبر داد. این دفتر در حساب رسمی توییترش با انتشار تصاویری از جعبه سیاه تحویل شده از سوی ایران نوشت که امور فنی بازخوانی اطلاعات آن شامل مشاهده، ارزیابی و بازگردن آغاز شد. جعبه سیاه این هواپیما هفته گذشته از سوی مقام‌های ایران به فرانسه فرستاده شد. دادسرای نظامی تهران هم گفته است که نماینده ای از این نهاد همراه با نمایندگان سازمان بین‌المللی هوانوردی و سازمان هواپیمایی کشوری ایران در مراحل بازیابی اطلاعات حضور خواهند داشت. فرستادن جعبه سیاه پرواز 752 اوکراین که 18 دی ماه 98 با شلیک موشک سپاه سرنگون شد بیش از 6 ماه طول کشید. این تأخیر باعث انتقاد اوکراین، فرانسه و کانادا و بازماندگان مسافران این پرواز شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از ادامه روند افزایشی تعداد مبتلایان و قربانیان ناشی از ویروس کرونا در ایران خبر داد. به گفته سیما سادات لاری، طی 24 ساعت گذشته 217 نفر دیگر بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند.
طی 24 ساعت گذشته 217 نفر از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 14405 نفر رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد مبتلایان جدید طی 24 ساعت گذشته را 2414 نفر اعلام کرد. این ارقام نشان از روند افزایشی تعداد مبتلایان و قربانیان دارد. مجموع تعداد کل مبتلایان به بیماری ناشی از کرونا در ایران مطابق آمار وزارت بهداشت 276202 نفر است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی و همچنین برخی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای شهر تهران است. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا روز دوشنبه از کاهش نسبی قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد ایران خبر دادند. بر اساس گزارش این وبسایت‌ها قیمت دلار آمریکا با کاهش حدود 2000 تومانی در مرز 23000 تومان معامله می‌شود. قیمت سکه طلا هم در مرز 11 میلیون تومان اعلام شد. این اتفاق پس از چند روز افزایش چشمگیر قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار ایران رخ می‌دهد. روز یکشنبه برای ساعتی قیمت دلار آمریکا به 26000 تومان رسید. خبرگزاری‌های ایران بامداد دوشنبه از اعدام محمود موسوی مجد به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل خبر دادند. جمهوری اسلامی ایران می‌گوید یکی از اتهامات او اطلاع دادن محل تردد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین و کشته شده نیروی قدس به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بوده است. محمود موسوی مجد در مهر ماه 97 بازداشت و در شهریور سال بعد به اعدام محکوم شد. آقای موسوی مجد با انتشار فایل صوتی روند رسیدگی به اتهامات علیه خود را ناعادلانه توصیف کرده است. و مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس گفته که موضوع رشوه 65 میلیارد تومانی به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری مربوط می شود. آقای میرسلیم پیش از این گفته بود که رشوه 65 میلیارد تومانی برای توقف تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران به رئیس یک کمیسیون مجلس پرداخت شده است. او که روز دوشنبه با خبرگزاری برنا گفتگو کرده، با اشاره به پیگیری قضایی در این زمینه گفته است که همه مدارک مربوط به این رشوه را به قوه قضاییه داده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدید. خبرهای بیشتر بر روی وبسایت رادیو فردا در اختیار شماست. و اما در این مجله بعد از ظهر تا 16:30 دقیقه در ایران. شیوع کرونا در ایران، وضعیت تهران در مرحله هشدار و اینکه چرا محدودیت‌های جدی‌تری در پایتخت اعمال نمی‌شود. از اعدام یک متهم دیگر به اتهام جاسوسی خواهیم گفت. جمهوری اسلامی با اجرای احکام اعدام به دنبال چیست؟ و سری هم به لیبی خواهیم زد، جایی که سرازیر شدن اسلحه به آن نزاع داخلی در آن کشور را بغرنج‌تر کرده است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه این مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. در روزی که پشت سر گذاشتیم، در 24 ساعت گذشته، به گواه آمار رسمی که البته مورد تایید نهادهای مستقل هم نیست، 217 ایرانی دیگر جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. با بالا رفتن آمار مبتلایان و جانباختگان، وضعیت تهران هم همچنان نگران کننده توصیف شده. همکارم کیانوش فرید با ماست تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها پیرامون شیوع کرونا در ایران. کیانوش، از همین تهران شروع کنیم.
حالا آمار مبتلایان به کرونا، همونطور که تو تاکید کردی و صحبتشو کردی، بسیار چشمگیر افزایش پیدا کرده و رکورد زده. در واقع همونطور هم که در اخبار شنیدیم و تو هم باز گفتی، آمار جانباختگان سه رقمی باقی مونده، به بیش از 200 نفر رسیده. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران دیروز به همین موضوع اشاره میکنه که آمار مرگ و میر در تهران در اواسط اردیبهشت به 9 نفر رسیده بوده، ولی اون به آمار روز 28 تیر اشاره میکنه که 101 نفر بودن. و خب جالبه که هانا، مسئولان وزارت بهداشت ایران تا کنون از ارائه آمار تفکیکی استانهای مختلف خودداری کرده بودن، به جز همون چند روز اول اگر خاطرت باشه، و این در واقع برای اولین باره که دارن بخشی از آمار رسمی مربوط به استان تهران رو عنوان میکنن و مطرح میکنن. به گفته ناهید خداکرمی، هیچ منطقه‌ای در تهران موفق به کنترل ویروس نشده و سطح ابتلا رو به افزایشه. علی‌رغم اعمال برخی محدودیت‌ها در تهران، اما همچنان مسئولان وزارت بهداشت از اعلام وضعیت قرمز در باره تهران دارن خودداری می‌کنند. هرچند دکتر زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران، گفته آمار تهران همچنان نگران کننده است و هر محدودیتی هم که الان شروع کردیم که دوباره داریم اعمال می‌کنیم، آثارش 3 تا 5 هفته دیگه در واقع مشخص میشه. و آقای زالی تاکید میکنه که شرایط تهران بسیار پیچیده است و نیازمند یک نسخه کاملا متفاوته. اگر فقط اجازه بدی هانا، من اینجا یه اشاره بکنم که امروز رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم گفته ما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مراسم محرم رو در واقع پرشورتر و با کیفیت‌تر از سال‌های دیگه برگزار می‌کنیم. در واقع این دلنگرانی‌ها الان باز هم بالا گرفته. با شروع موج دوم کرونا در ایران این تجمعات چه خواهد شد؟ میدونیم که حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم هفته پیش از وزیر کشور خواسته بود که با دستگاه‌های زیرفت در واقع همکاری کنن و در واقع بتونن برگزار کنن ایام ماه محرم رو با توجه به در واقع پروتکل‌های بهداشتی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا.
بله، باید دید که چگونه قرار هست که این پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه و چه برنامه‌هایی دارند. کیانوش، در کنار تهران یک نگاهی هم داشته باشیم به سایر استانها که برخی از اونها در محدوده استانهای با وضعیت قرمز تعریف میشن.
دقیقا خانم لاری هانا امروز هم گفت که وضعیتش تفاوتی نکرده، همچنان مثل قبل استانهای آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، کرمان و فارس در وضعیت قرمز قرار دارن. اما باید اشاره کنم که وضعیت بحرانی شدید در اردبیل و مازندران. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل امروز صحبت میکنه که 330 بیمار در یک فقط شیفت شب بیمارستان امام خمینی شهر بستری شدن و میگه چنان بی‌سابقه و بحرانی وضعیت که ظرفیت این بیمارستانی که ما اختصاص داده بودیم به بیماران کرونایی پر شد و مجبور شدیم از دو بیمارستان دیگه هم کمک بگیریم. و اما نکته قابل تأمل تو صحبت‌هاش میگه که کسانی که در بدو ورود به بخش اورژانس اومدن جان خودشون رو از دست دادن و تاکید میکنه که بیشتر این افراد فوتی در واقع که فوت کردن و جان خودشون رو از دست دادن جوان بودن، افرادی که متولد دهه 60 و حتی 70 بودن. در استان مازندران هم وضع خرابه، یعنی وضعیت شیوع کرونا بحرانی اعلام شده و میگن فقط در 24 ساعت گذشته 340 بیمار در بیمارستان ها بستری شدن.
کیروش نگاهی هم داشته باشیم به این صحبت های حسن روحانی که در روزهای گذشته گفته بود که احتمال داره که 25 میلیون نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شده باشند. صحبت هایی است که خیلی واکنش های مختلفی داشته، کوتاه اگه بخوایم مروری بکنیم به تازه ترین واکنش ها.
حالا دقیقاً بعد از صحبت‌های آقای روحانی چند نفری اومدن صحبت کردن و گفتن که یک سیاست پنهانی در واقع جمهوری اسلامی این بوده که بحث احتمالی حرکت به سوی ایجاد ایمنی جمعی هست و از اون هم به نوعی دفاع کردن، هرچند که ما میدونیم که در واقع تجربه کشورهای دیگه دنیا داره نشون میده که این هم خیلی کارایی نداشته. در ایران هم الان واکنش ها همونطور که تو میگی متفاوت و متناقض. رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات فناوری بهداشت امروز میگه این تخمین 25 میلیون یک نوع ایمنی در حد واکسن و تا به حال ثابت شده، ایمنی افراد هم پایداره، به نوعی صحت در واقع تایید میکنه حرفهای آقای روحانی رو. اما علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت میگه که این آمار تخمینی که آقای روحانی میگه آمار با واقعیت جامعه ایران تطبیقی نداره و میگه این آمار بر اساس یک تست سرولوژی، میگه اگه قرار بود 25 میلیون مبتلا باشن یعنی ما باید در واقع 600 هزار نفر فقط بستری میکردیم، در حالی که ما فقط 110 هزار تا تخت داریم و 400 تا بیمار بعد در خیابون میموندن، چنین چیزی نمونده و این با استانداردهای در واقع شیوع شناسی همخوانی نداره.
سپاسگزارم کیانوش فرید، با تو همراه خواهیم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا از تازه ترین ها پیرامون شیوع ویروس کرونا بشنویم. شما شنونده رادیو فردا اگر در این باره نظری دارید حتما اون رو با ما در میون بذارید. @فرداگرام نشانه ما در تلگرام هست. اما خبر دیگر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام متهمی دیگر به جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی خبر داده، اون هم یک هفته پس از اعدام فردی دیگر به همین اتهام. قوه قضاییه اعدام محمود موسوی مجد رو تایید کرده، فردی که گفته شده در مقام مترجم برای فرماندهان سپاه قدس شاخه نظامی سپاه پاسداران کار می‌کرد و همچنان ابهام‌های فراوانی در صحبت‌های مقام‌های قضایی پیرامون پروندش وجود داره. درباره این اعدام بیشتر بشنوید ابتدا در گزارش همکارم محمد زرقامی.
این جانب سید محمود موسوی مجد فرزند سید
قوه قضاییه ایران از اعدام محمود موسوی مجد خبر داده است، فردی که به جاسوسی برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل متهم شده بود. درباره روند دادرسی پرونده آقای مجد همچون دیگر پرونده‌های از این دست در ایران اطلاعات زیادی در دست نیست، اما بسیاری صحبت‌های 20 خرداد غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه را به خاطر دارند که این خبر را چگونه اعلام کرد.
اخیراً فردی به نام آقای سید محمود موسوی مجد فرزند سید کاظم که هم به سرویس موساد وصل شده بود و هم به سرویس سیا و در قبال اخذ دلارهای آمریکایی برای اونها در حوزه‌های مختلف امنیتی و به ویژه حوزه نیروهای مسلح من جمله سپاه پیروزمند قدس، همچنین محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی رو جمع‌آوری کرده بود و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد و شعبه 19 دیوان عالی کشور هم اخیراً این حکم رو تأیید کرده و به زودی این فرد حکمش اجرا.
با این وجود خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صحبت‌های سخنگوی این قوه را به شیوهی نقض کرد و از صدور حکم اعدام آقای موسوی مجد در اوایل شهریور ماه خبر داد و اعلام کرد که او مدت‌ها پیش از کشته شدن فرمانده سپاه قدس دستگیر شده است. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعاتی مختصر درباره آقای مجد نوشته است که پدر او تاجر بوده و آنها در دهه 70 به سوریه می روند و او در آنجا بزرگ شده و تحصیل کرده. میزان می نویسد که محمود موسوی مجد عضو سازمانی سپاه نبوده و تنها به دلیل تسلط به انگلیسی و عربی نقش مترجم را برای نیروهای نظامی ایران در سوریه ایفا می کرده است. مسئله ای که محاکمه نشدن او در یک دادگاه نظامی می تواند مؤید آن باشد. اما هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، در میانه کمبود اطلاعات موجود درباره محمود موسوی مجد، او را دانشجوی سابق دانشگاه آمریکایی لبنان معرفی کرده است. بنابر این اطلاعات، آقای موسوی مجد سال 1397 از سوی نیروهای حزب الله در لبنان بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ایران منتقل شده است. نهایتاً هم حکم اولیه اعدام او را قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر کرده است. در این میان یک حساب توییتری که توسط فردی به نام ریحان حامی اداره می شود که به ظاهر از نزدیکان آقای مجد است و نام او را برای حساب کاربری خود انتخاب کرده، در آخرین توییتی که توسط خرداد ماه منتشر کرده، محمود موسوی مجد را یک سرباز فداکار و قربانی آنچه این کاربر آن را فاسدین نامیده دانسته است. همزمان در خرداد ماه هم دوستان او فایلی صوتی را با صدای محمود موسوی مجد منتشر کردند که صحبت‌های پایانی آقای مجد در این فایل صوتی ناتمام باقی مانده است.
این جانب سید محمود موسوی مجد فرزند سید کاظم بر خود واجب می‌دانم اکنون که آماج سخت‌ترین اتهامات ممکن قرار گرفته‌ام نسبت به واقعیت تحریف شده و اعلامی توسط سخنگوی محترم قوه قضاییه مطالبی را به احتضار همگان برسانم. آنچه امروز از رسانه ملی بر افکار عمومی ایرانیان القا شد زهری است کاری که بر جگر و قلب خانواده ام ریخته شده است. برخلاف آنچه توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد، متهم پرونده ترور سپه بود شهید سردار سلیمانی بنده نیستم و ابدا پرونده اتهامی ام در هیچ مرحله‌ای اشاره به این موضوع نداشته است. جالب‌تر آن که بنده از مورخ 19/6/97 در بازداشت به سر می‌برم و شهید عالی مقام قاسم سلیمانی در دی ماه 98 به درجه رفیع شهادت نائل آمده است. حال از تمامی وکلا، حقوقدانان و همه وجدان‌های بیدار انتظار دارم تا از دستگاه قضایی بخواهند تا نسبت به چگونگی نقش بنده در ترور سردار سلیمانی یک سال و اندی بعد از بازداشت این جانب شفاف سازی نمایند. فارغ از اینکه بنده به هیچ وجه از دادرسی عادلانه برخوردار نبودم و علی رغم اعتراض خود و وکیلم نسبت به بررسی تخلفات و نواقص پرونده، اما به این اعتراضات هیچ ترتیب اثری داده نشده است. با این وجود بنده اعلام می کنم حاضرم در دادگاهی علنی و با حضور اصحاب رسانه ها و حتی حقوق دانان مستقل نسبت به تمامی اتهامات پاسخگو باشم. علی ای حال چنانچه کسانی بنا دارند با اعدام زود هنگام بنده برخی منافع شخصی خود را محفوظ نگه دارند یا متهمان اصلی در ترور سردار سلیمانی را از چنگال عدالت برهانند.
با این همه در حالی که جامعه مدنی ایران از توقف موقت حکم اعدام سه معترض اعتراضات آبان ماه 98 به نتیجه نسبی دست یافته بود، قوه قضاییه ایران حکم اعدام محمود موسوی مجد را اجرا کرد تا به ظاهر پیامی دوگانه به جامعه مدنی ایران داده باشد، پیامی که در خبر پایگاه اطلاع رسانی این قوه هم مستتر است، آنجا که این قوه از گوش شنوا برای افکار عمومی داخلی میگوید و از دیگر سو بر تبل پاسخ صریح و قاطع میکوبد.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید. حدود یک ماه پس از تایید حکم اعدام برای محمد محمود موسوی مجد، اونطور که قوه قضاییه خبر داده، او به اتهام همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل اعدام شده. اجرای حکمی که در میانه داغ شدن یک هشتگ و درخواست عمومی برای توقف اجرای اعدام برای سه معترض آبان انجام شده. از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره دلایل استفاده روزافزون جمهوری اسلامی از اعدام پرسیدم.
اگه بخوام فقط به همین لحظه کنونی سیاست در صحنه ایران نگاه بکنیم، از زاویه رفتارشناسی جمهوری اسلامی این خیلی شباهت داره به بعد از امضای برجام و عقب نشینی در حوزه هستی و مشکل کردن و یه شعار مرگ بر نابودی اسرائیل روش نوشتن. یعنی یه نوع دهنکجی بعد از یک نوع عقب نشینی، در حالی که کمپین اعدام نکنید تونست در یه مورد خاصی در واقع فضای داخلی جهانی حتی بخشهایی از حکومت رو هم همراه بکنه و پرونده اعدام سه جوان مظلوم و بیگناه رو در نسبت به حکم اعدام متوقف کنه، جمهوری اسلامی برای این که با همون رفتار لومپنی که داره بخواد بگه که نه ما عقب ننشستیم، یه مورد خاص فکر نکنید خبریه، یه حکم اعدامی رو که قبلا هم اصرار داشتن که اجرا بشه این رو بلافاصله اجرا کرده که یک آب سردی مثلا بر اون حرارت فضا بپاشه. اما این کسانی که به اتهام جاسوسی متهم میشن، خب سراسر بخش های مختلف جمهوری اسلامی، مخصوصا سپاه قدس و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مملو و جاسوس هست، اما همیشه رده های بسیار پایین به افکار عمومی میان، هرچند در پشت صحنه هم گاهی رده های بالا مجازات حتی اعلام میشن، ولی سعی نمیشه که اینها به افکار عمومی کشیده بشه. آقای مشت هم خوب تردیدهای جدی در رابطه با پرونده جاسوسیش مطرح بود، اما در این حال برای افکار عمومی امکان راستی آزمایی در این موارد وجود نداره.
آقای علیجانی، به افکار عمومی که اشاره میکنید و اینکه آیا توان راستی آزمایی دارن، امکان راستی آزمایی دارن برای چنین پرونده هایی، افکار عمومی کلن برای پرونده های این چنینی، حال چه فعال سیاسی است چه متهم به جاسوسی است، امکان راستی آزمایی نداره؟ اما فکر نمیکنید که یک نوع تفاوت وجود داره در نحوه واکنش افکار عمومی در روزی که حکم تایید حکم سه جوان معترض آبان مطرح شد و به هشتگ اعدام نکنید منجر شد، درباره آقای موسوی صحبت شد، درباره فرد دیگری که از وزارت دفاع بوده و هفته پیش اعدام شده بوده خبری منتشر شد و اعلام شد که ایشون هم اعدام شده، این نحوه واکنش افکار عمومی رو چطور میبینید؟
این نکته خیلی مهم و دقیقی است که شما اشاره کردین. حتی قبل از این کمپین اعدام نکنید دو زندانی کرد اعدام شدند، همین حالا مثلا برای روح لازم حکم اعدام صادر شده. این یه واقعیتی است که ما باید همه ابعادش رو همزمان در نظر بگیریم. اولا این یه موفقیتی است برای افکار عمومی که به هر حال تو این حوزه حساس شده، رو حوزه اعترافات حساس شده، حتی حکومت مجبور بیاد نمایش بازی کنه، مثلا دانشجوی جوان شریف رو بیاره بنشونه تحت فشار، اینا مثلا به بمبگذاری اینا اعتراف کنن برای اینکه مثلا فکر کنه که میتونه یه بخشی رو مثلا قانع بکنه. اما در رابطه با اعدام ها، جدا از اینکه این حساسیت افکار عمومی رو من یک گام بزرگ رو به پیش میبینم، اما یه نقطه ضعفش هم این هست که برای همه ما به نوعی گزینشی عمل میکنیم، یعنی با کسانی که همزاد پنداری بیشتری داریم، مثلا اون سه جوان، اولا جوانیشون، دوم این که به هر حال افکار عمومی دیگه بارها در ماهای اخیر شاهد اعترافات دروغین بوده، وکیلاشون گفتن ما پرونده رو نخوندیم، و اعتراضات آبان ماهی که نوعی حقانیت در دل مردم داره، حتی طبقه متوسط بخشای مهمیش که شرکت نکردن طبق دو تا نظرسنجی با این اعتراضات همدلی داشتن، علاوه این که اینا از اقشار کم درآمد و فقیر جامعه بودن. ببین همه اینا المانهایی است که میتونه همزاد پنداری و نوعی مظلومیت رو برای این جوانها به ارمغان بیاره. حالا ممکنه در موارد دیگه، مثلا فرد سپاهیست یا مثلا خودش یا خبرگزاریش، رفتارهایی داشته که بخشایی از جامعه قبول نداشتن، یا مثلا ابهام‌هایی در پرونده وجود داره که میگه نکنی اینا درست باشه، که خب اکثر موارد هم درست نیست البته، ولی این تردیدها و فاصله گذاری ها باعث گزینشی رفتار کردن هممون، همه جریان سیاسی و همینطور افکار عمومی شده. امیدوارم ما در این مورد به چنان بلوغی برسیم که اساسا برامون فرق نکنه که متهم کی هست، مال کدوم جناح هست و اساسا به چه اتهامی داره محاکمه میشه، بلکه اینکه آیا آیین دادرسی عادلانه در موردش اجرا شده یا نه. ما به این بلوغ سیاسی همگان، افکار عمومی، جریان سیاسی، روشنفکران، فعالان مدنی، زنان، کارگران، معلمان برسیم که بی تبعیض از همه کسانی که آیین دادرسی براشون عادلانه رعایت نشده حمایت بکنیم.
نظر رضا علیجانی رو میشندی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. شما هم میتونید به ما بگید که درباره اجرای حکم اعدام برای محمود موسوی مجد و کلن اجرای احکام اعدام در ایران چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید، شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12 و همچنین میتونید از طریق تلگرام صدای خودتون رو برای ما بفرستید، @فرداگرام نشانه است که میتونید از اون استفاده کنید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
میتونید به radiofarda.com سر بزنید. تمکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به برگزاری جلسه دادگاه پتروشیمی با 14 ماه تأخیر و 5 متهم پرونده که متواری هستند. جزئیات بیشتر درباره این دادگاه پتروشیمی رو میتونید در radiofarda.com مطالعه کنید. اما کمی از ایران فاصله بگیریم. در پی تشدید دخالت نظامی شماری از کشورها در جنگ داخلی لیبی، سران آلمان، فرانسه و ایتالیا در بیانیه مشترکی از این کشورها خواستند از صدور اسلحه به لیبی جنگ زده در شمال آفریقا خودداری کنند. از طرفی آمریکا هم ترکیه را متهم کرده مزدور و جنگ‌افزار راهی لیبی می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریام بشنوید.
پس از گذشت نزدیک به 10 سال از سرنگونی حکومت معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، جنگ داخلی در این کشور آغاز شده که همچنان ادامه دارد. برای برون شد از این وضعیت، دقیقاً 7 ماه پیش به ابتکار آلمان همایشی با حضور 16 کشور و سازمان در برلین برگزار شد و در پایان شرکت کنندگان جملگی هر گونه دخالت خارجی در جنگ داخلی لیبی را رد کردند. سه هفته پس از این گردهمایی، شورای امنیت سازمان ملل نیز با اکثریت آرا به منع ارسال سازوبری نظامی به دو طرف جنگ در لیبی و همچنین تلاش برای برقراری صلحی پایدار در این کشور رأی مثبت داد. سوای این، اتحادیه اروپا هم پذیرفت بر اجرای تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در لیبی نظارت کند. هدف از این عملیات نظامی بازگشت ثبات به لیبی و حمایت از روند صلحی اعلام شد که سازمان ملل در این کشور در پیش گرفته. جلوگیری از قاچاق اسلحه و قاچاق غیرقانونی نفت لیبی از دیگر هدفهای این طرح اروپایی است، ولی با تمام این تلاش‌ها ظاهراً حضور برخی از کشورها و ارسال اسلحه به طرف‌های درگیر در جنگ داخلی لیبی پررنگ‌تر شده و به این خاطر سران آلمان، فرانسه و ایتالیا در بیانیه مشترکی از این کشورها خواستند یا دست از دخالت خود در این جنگ خانگی بردارند و یا باید روی تحریم‌های سازمان ملل حساب کنند. در این بیانیه نامی از کشورهای ناقض تحریم‌های تسلیحاتی لیبی برده نشده، ولی پیش از این بارها امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ترکیه را متهم کرده بود که به دولت مرکزی لیبی در ترابلوس سازوبری نظامی ارسال می‌کند. از طرفی وزارت دفاع آمریکا هم در گزارش تازه‌ای از گسترش حضور نظامی ترکیه در لیبی خبر داده و گفته این کشور در 3 ماهه اول سال جاری میلادی بین 3500 تا 3800 مزدور به لیبی اعزام و 1 خط هوایی هم در این کشور دائر کرده. از طرفی رئیس جمهور ترکیه هم اعلام کرده تا مادامی که مصر و امارات متحده عربی از ژنرال خلیفه حفتر پشتیبانی تسلیحاتی می کنند، او هم از طرف دیگر جنگ داخلی لیبی فائز سراج رئیس دولت مرکزی در ترابلوس حمایت خواهد کرد. سران کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا در پایان بیانیه خود از دو طرف متخاصم جنگ داخلی در لیبی خواستند بیدرنگ به درگیری‌ها پایان داده و گفتگوهای صلح را آغاز کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه به پایان این مجله بعد از ظهر 30 دقیقه رادیو فردا، اما خبر اینجا متوقف نمیشه. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، یا ما رو در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک دنبال کنید. در اونجا خبرهای بسیار بیشتری رو میتونید بخونید، ببینید و بشنوید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.